أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فرمودن يجب نفقة الزوجة على الزوج، استدلالاتی قابل طرحه و بعضی از اونها رو بهش اتکال کردیم دون بعض آخر. جمله بعدم این بود: به شرط ان تکون دائمه فلا نفقت للمنقطعه، زوجه متمتع بها ولو زوجتون یستق علیه انه زوجه، در این حال نفقه ندارد. اگر ما بودیم و عموم ادله قبل، باید اونجا میگفتیم نفقه دارد، ولی دلیل مخصص داریم. روایت ابان ابن تقلب، روایت معتبر به دو طریق. اونجا بالاخره وقتی میرسد به متعه، میگه باید اینا رو بهش بگی، درست که بدون متعه است ندائم، و اگر نگفتی شرم کردی، خجالت کشیدی و ذکر نکردی، لزمت کن نفقه. و این مفهومش این است که نه، اگر گفت متعه است لم یلزمه نفقه. جمله بعد میفرماید: ولا نفقت لناشزه، همچنین اگر زنی ناشزه بود اونم نفقه براش واجب نیست. نفقهش در هنگام نشوز ساقط میشه. نشوز یعنی چی؟ مفصل در فصل قبل که فصلون فی النشوز و شقاق، اونجا معنای نشوز بیان شد و مصادیقش. اینجا این حکمش بیان میشه که نفقش ساقط میشه. و یدل علیه روایت سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال، روایت یک ششم باب نفقات، قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ایما امرأة خرجت من بیتها بغیر اذن زوجها فلا نفقت لها حتی ترجع. زنی که از خانهش خارج بشه بی اجازه شوهرش، این نفقه ندارد تا وقتی برگردد. این روایت یدلو بر این که لا یجوز لزوجت الخروج من بیتها الا به اذن زوجها، یک. ثانیاً اگر کسی رو مخالفت کرد ناشزتون، ثالثاً ناشزه نفقه ندارد. خود این روایت متکفل همین جهات ثلاثه‌شه. حالا این شاید کمترین درجه از نشوز باشد، و وقتی در این مورد لا نفقت لها، در موارد روشن نشوز و مخالفت با زوج و غیر ذلک، به طریق اولا و همچنین روایتی که در دومش، روایت همون باب 2.6 از توحف العقول نقل می کند، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في خطبة الوداع، خطبه که حضرت در حجة الوداع بیان فرمودن، إن لنسائكم عليكم حقا ولكم عليهن حقا، هم زنها بر شما حق دارند و هم شما بر زنها، زنهای خودتون، نسائكم، و حقكم عليهن، حقوقی که شما حالا بر زنها دارید چند تا پیغمبر میشموره، بعد که نه مرتکب فاحشه نشن، خوب چنین نکنن، چنین نکنن، این حق شماست بر زن، غریبه ای رو به خونه راه ندن. بعد میفرماید فإن فعلنا، اگر اینا این کار خلاف رو انجام دادن، این کارهایی که میگم حق شماست که اونا این کارها رو انجام ندهند، اگر انجام دادند، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ، خداوند به شما اجازه داده، اَنْ تَعْزُلُوهُنْ، عزل، و تُحْجِرُوهُنَّ فِي الْمَزَاجِعِ، یا و تهجروهن فی المزاجع و تضربوهن ضربا غیر مبره، فین انتهینا و اطعنکم، اگر منتهی شدن، نه مرتب شدن، شما رو اطاعت کردن، فَعَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، که این همون نفقه است، فَإِنْ اِنْتَهَيْنَا وَأَطَعْنَكُمْ، یعنی از اون نشوز برگشتن، اون وقت این چنین، اون وقت بله دو مرتبه نفقه شون واجب می شود. مفهومش اینه که نه، تا وقتی که در نشوز هستند نفقه برای اونها واجب نیست. البته این روایت تو احوال عقول ضعف سند دارد، کلن در همون اوائل مکاسب مطرح است بحث سندش، و مگر این که بگیم اینجا فرمودن یقال که ضعفش منجبر به عمل اصحابه، ما عرض میکنیم نمیشه در جایی که بخوایم بگیم ضعف یک روایت منجبر به عمل اصحابه، باید احراز کنیم که عمل اصحاب مستند به این روایته. اما حالا اگه چند تا روایت داریم، بعضیش نه معتبر، احتمالا عمل اصحاب مربوط به همون روایات باشه، نه این روایت، این دیگه جابر ضعف سند این روایت نمی شود. در جبر ضعف سند باید احراز کنیم که عمل اصحاب مستند به این روایته، و اینجا مشکله. وقتی اون روایت سکونی قبر رو داریم، نه از کجا احراز کنیم که اصحاب به این روایت عمل کردند. در هر حال یک فیف المقام روایت سکونی و دالون بر این که نشوز یوجب و سقوط نفقه را، نشوز سابقا معنا شد، خب که حالا بعد ببرسیم یه بحث دیگه اینجا داریم که گاهی خلط میشه بین این دو بحث، و صاحب جواهر رحمت الله علیه و یا متن شرایع هم بحث رو برده تو اون قسمت، این بحث نشوز و لابلاش هضم کرده. یشترط وجوب النفقه به تمکین تام در شرایع، میگه شرط اینه، شرط وجوب النفقه تمکین تام. بعد قضیه نشوز رو از فروعش ذکر کرده. در حالی که بین نشوز و تمکین تام شاید یک نوع عموم خصوص من وجه باشه، نوع خصوص مطلق. مقتضای بحثای صاحب جواهر که حالا بعد باز بهش اشاره میکنیم اینه که عموم خصوص مطلق گرفته و مترتب کرده بر همین تمکین تام اونا رو. در جواهر فرموده الثانی من شروط وجوب نفقه التمکین الکامل و هو تخلیه بینها و بینه علا وجه بهی یتحق و عدم و نشوز الذی لا خلاف فی اعتباره ناشزه نباید باشه، که انه لا خلاف فی اعتباره. اما تمکین تام به شکلی که فاصله بین زن و مرد باقی نماند فی وجوب الانفاق تا بشه واجب النفقه، ولی الاجماع به قسمه علیه فمتا مکنته علی الوجه المزبور بحیث لا تخص موضعا ولا وقتا اما یحل له الاستمتاع بها وجب الانفاق و الا فلا. تمکین یه بحثیست اعمه از ناشزه بودن و نبودن. نه حالا رفتی زن و عقد کردی، ایام خاصی هم پا میشی میری خونه پدر زن، به اصطلاح چی؟ نامزد بازی ها؟ بله؟ نه خیر، این نشد، تند رفتی، سیادتت گل کرد آی حسینی. اینوش نمیگن ماه عسل، اینا هنوز آقای حسین، این هنوز ماه سکنجبینه. بله 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 بله، شما که بیشتر بودی تو عرف. بله حالا این ایام عقد کردگی خب طبعا زن تمکین نمی کنه. بله احیانا یه نوع مرد استمتاعاتی داره، حالا با اختلاف سلیقه هایی که در عرف ها هست، بعضی از خانواده ها پدر زن ها مادر زن ها نه اصلا اجازه خلوت بهشون نمیدن، حد اکثر بیان بیشینه اونجا، حالا اگه زمستون باشه و زیر کرسی باشه از همون زیر کرسی پایی بهش بزنه. بله نه خیلی همین الان هم عرفا تفاوت داره. اه نه خیلی نه خیلی نه خیلی نه خیلی عرفا فرق داره هنوز هم. نه یه جاهایی هست بیشتر براشون خلوت میکنن، شبم میخوابه، اما در این حال تمکین نمیکنه. خب حالا این چی؟ یترتب علی ذلک، تا وقتی این دختر تو خونه شوهر تو نیامده و تو خونه پدرشه، هرچی از این اتفاقات هم بیفته نفقه براش واجب نیست، نفقهش به عهده پدرش، شوهر براش واجب نیست نفقه. حالا حالا هر کس میره سراغ رسم ده خودشون، حالا باقیه حالا این سوالی شد که وسط این بحث بپرسی. ما الان دنباله این بحث دنباله داره، بعد میاد این سوالات فروعاتش رو مطرح میکنید. بله چند دفعه تکرار شد، حالا میرسیم تو روایاتم اشاره به این مطلب. بله بنابراین این بحث که هل یشترطو در وجوب نفقه تمام و تمکن، یه بحث مستقلیست، بحث دنبالداری هم هست، مخالف و موافق. ضمن این که بله روی فرض نشوز و با اون بیان خود نشوز اون مسلمه، مرحوم صاحب جواهر هم اشاره کرد که الذی لا خلاف فی اعتباره،
نشوز هم صدق میکنه در دوران عقل،
نه نه
اگر نشوز نباشه باید اجازه بده،
نه شاید از اول وقتی عرفه که انه شرط بین ضمن العقده که نه، در این زمان خط قرمز رو حفظ کن. چرا؟ چرا؟ میتونه، همیناش هم بعدها میگی. بله اینا جز چیزاییست که حق است و قابل شرطه. این بحث اجازه بدید مسئله بود، بله 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 بله، اینا سابقا هم گفتگو شد. بله حالا در رابطه با این مطلب اشتراط و تمکین تام، خب اینجاها صاحب جواهر به عنوان شرط مستقل مطرح کرده و بحث نشوز رو قاطیش کرده، در حالی که در متن بحث نشوز رو مستقل قرار دادن، بحث تمکین تام را ضمن مسئله چهارم اونجا بیشتر مطرح شده که ما هم میذاریم برای اونجا، ولو بعضی از آقایون همینجا با هم مخلوط کردن این دو بحث را. نه ما همیشه به ترتیب متن پیش میریم جمله به جمله، این بحث هم در مسئله چهارم مفصل در همین تحریر هم مطرح شده و انشالله مطرح خواهیم کرد. بعد هم در متن می‌فرمایند ولا فرق بین المسلمت و الذمیه، اینی که یجب النفقه للزوجه به استثناء اون دو موردش، فرقی نیست بین این که زوجه زوجه مسلمه باشد یا زوجه ذمیه باشد. آیا یجوز این که مردی زن ذمی رو باش ازدواج کنه ام لا؟ سابقا بحث شد بله یجوز، میتواند یک مرد مسلمان زوجه ذمیه انتخاب کنه، یهودیه یا نصرانیه که در ذمه هستن میتونه با اونها ازدواج کنه. اما اگر این کارو کرد، این حق یعنی وجوب و نفقه برای اونم هست. لا فرق در این جهت بین این که این زوجه مسلمان باشد یا مسلمان نباشد و ذمیه بوده باشد. بله، چرا؟ لاطلاق الادله، روایاتی ادلهی که دل بر وجوب نفقه زوجه به ما هو زوجه. شرط نکرد که مسلمه باشه، اطلاق داره، شامل ذمیه هم میشه. هر جا زوجیت شرعی حاصل شد، رضا گفتیم مقتضای اطلاقش اینه که زن متعم و نفقه داشته باشه. دلیل خاص آمد تقییدش زد و الا مقتضای اطلاق این بود. بله، حالا در ذمیه نه، مخصصی نداریم، ادلم اطلاق داره. نتیجتاً به تعبیر صاحب جواهر، بلا خلاف ولا اشکال در این مسئله. دیگه نیاز به این که بشم اضافه کنیم و یساعد و حل اعتبار، نه، ما این اعتبارات سرمون نمیشه، نمیدونیم، نیازی بهش نداریم. اون چی که برامون دلیلی همون اطلاق ادله است. بله آقا، چرا؟ 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 ممکن بود اگر به اینجا میرسید و امروز شما بودید و توی دهات‌ها، البته نه خود نجف بادا، توی دهات‌هاش میگفتید، اونا میگفتن که نه، میریم یه زن غیر مسلمان میگیریم که نفقه برش واجب نباشه. نشوز که مطلب دیگریه، اون نشوز که مطلب دیگری است. نه، همونم اگر ناشزه شدی از خود و نفقت او، فرق گذاشتن همین اندازه به حساب اینکه این ذمیه است. نه، معلوم نیست حقوق زن مسلمان رو داشته باشه، اون حقوقایی که شمرده شده مال زن مسلمانه. استاد یحتمل رفع احتمال کردن. بله، اگه گیرد اومد، آره، بله بله. حالا اونا بحثای سابقا گذشته مفصل، خودتونم تشریف داشتید، حالا یادتون رفته برگردید.
آقا من میخوام از حقم دفاع کنم، ماه اصل اونه که بنده بود،
هر چی شما میخوای اسمشو بگید. خوش باشی آقای حسینی، هر چی شما میخوای اسم تو بگید، اسمشو بگید.
یک ماهی نفر دیگر نفر اصلا
آقای حسینی، آقای حسینی، آقای حسینی، این اشکال یا تعبیر بکنیم این اشتباه از خیلی از دیگران قابل قبوله و قابل به اصطلاح تساهله، اما از شما نه. شمایی که مدت‌ها تو این مسائل بودی، آیا ماه بعد از عقد را که هنوز دختر رو خانه نبرده بهش میگن ماه عسل؟ خیلی خوب، خیلی. نه،
موقعی که عقد را میخونن همون موقع،
بله،
عسل و روغنی آماده میکردن از قدیم، یک انگشت از اون عسل داماد دهن عروس میگذاشت، یک انگشت هم عروس دهن داماد میگذاشت. اصلا به این عنوان میگن ماه عسل؟
نه نخه، نخه. آقای حسینی، این یه انگشت، این یه انگشت عسل که دردی رو دوا نمی کنه که. نه نه، لا کلام فیه. بله، لا کلام فیه. مسئله دوم لو نشزت، گوش کن، لو نشزت ثم عادت الى الطاعه لم تستحق النفقه حتى تظهر وعلم بها وانقضى زمان امکن الوصول الیها. صدر مسئله، اگر زنی ناشزه شد سقط نفقتها، ثم عادت الى الطاعه، از نفوذش برگشت، این چه حکم پیدا میکنه؟ ما باشیم و همین مقدار طرح مسئله طبق بحثی را که در بعضی مسائل سابق مطرح کردیم، اون تنبیه سیزدهم کفایه و بیان شیخ در رسائل و دیگران، لو خصص عام فی برهد من الزمان، بعد از اون زمان فالمرجع عموم العام لا استصحاب حکم المخصص. اینجا هم از این قبیله، عام وجوب نفقه بود، خصص در زمان نشوز، اگر از نشوز برگشت طبق این قاعده معروف به اصطلاح باید برگردیم به وجوب نفقه. اما اینجا یه قید اضافه کردن که نه، بله اینو منکر نمیشه، درسته، اما اینجا صرف این که حالا زن تو خونه نشسته و کم کم دلش تنگ شد بر شوهره و با خودش گفت بی خود ما نشوز میکنیم، چه اشکال داره چنین، بریم سراغش، نه این کافی نیست، باید مرد اینو بفهمه تا اون حکمش عوض بشه. برای وجوب نفقه باید زن اینو اظهار کنه به مرد و مرد علم بهش پیدا بکنه، علاوه بر این بدون مرد که این دوام داره، یه لحظه نیست اظهارش. ون قضا زمان امکن الوصول الیها، یه زمانی بگذره با همین حال اظهار که اومد. حالا اون شعر معروف در عکس قضیه از گفت من مستعدم، ام علی مستعده باش، حالا این برعکس بگه ها. خب در یه زمانی که این حالت برگشته از نشوزش ادامه داشته باشه به این مقدار که امکن الوصول الیها، اون وقت میشه بله، حالا دیگه باز نفقه برش میشه واجب. این خصوصیت در مقام اثباته، در مقام ثبوت همون مسئله عامیست که مطرح کردیم، اگر از نشوز برگرده طبق قاعده این، ولی اینجا در مقام اثبات هم داره که باید مرد بفهمه، چون تکلیف بخواد برای مرد بیاد، میخواییم به مرد بگیم یجب علیک النفقه، این تکلیف بخواد رو دوش او بیاد، پس باید او موضوع رو احراز کنه. احراز این موضوع وابسته به این دو جهتیست که در متن بیان شده، اظهار زن طریق علمه، انقضاء زمان برای اینکه استمرار داشته باشه بر این رجوع از نشوز، و صرف مجرد دعوا ادعا نبوده باشد. بله بله، اظهار منظور گفتنه، عمل که بعد دست شوهره، اون که دست زن نیست که. رفتار به چی؟ نه رفتار عوض شدن، گاهی اوقات ممکنه یه زن ناشزه خیلی هم ظاهرن قربون صدقه شوهرش بره، اما وقتی به هر وقته به زنگاهش میشه میگه نه، وقت چیکار میکنی؟ نمیشه. مسئله سوم هم مسئله کوتاهی است. لورتدت سقطت نفقه، اگر زنی مرتد شد به محض ارتداد حرام میشه بر شوهرش، ازدواجشون میشه باطل، میشه مثل مطلقه، اونم مطلقه با این طبعا دیگه نفقه نداره. و این عادت فی العده، عادت، اما اگر در عده زن مرتده توبش قبوله، اگر در زمان عده توبه کرد از ارتداد برگشت، نه دو مرتبه عاد الی زوجیه، نفقش هم برش واجب می شود. باز دلیل این مسئله عموم عام، نه مراجعه به مخصص، نه استصحاب حکم المخصص، تنبیه سیزدهم کفایه. حالا نه مشهور همینه، البته بحث مفصلی سرز کردم، حالات مختلف داره، بعضی جاها مخصص عموم ازمانی دارد، بله اونجا جای بقای حکم مخصصه که حتی نیاز به استصحابم ندارد، گاهی اوقات عام عموم ازمانی ندارد، اونجا جای استصحاب حکم مخصصه. موارد اینا چهار قسمته، در اونجا شیخ دو قسمت کرده، مرحوم آخون چهار قسم کرده، ممکنه تقسیمات دیگه ای هم اونجا، بحث مفصلی است، خودش یه بحث چهار پنج روزه اصول انشاءالله اونجا. ولی اینجا و در این مسئله چون عامش عموم زمانی دارد، مخصصش عموم زمانی ندارد، جای مراجعه به عام، نه استصحاب حکم مخصص، نه عموم دلیل مخصص. این مسئله هم تمام تا برسیم مسئله چهارم. هفته آینده ایام فاطمیه سلام الله علیها است. البته تعطیل سنتی فاطمیه اول دوازدهم و سیزدهم و چهاردهم که امسال میشه یک شنبه و دو شنبه و سه شنبه، هی تون تون قبل از روزه خون منبر میرید. بله نه خیر بله شنبه دوازدهم، ولی تعطیل سنتی اونجا رو من اشتباه کردم، باید دور تعطیل سنتی سیزدهم و چهاردهم و پونزدهمه، اون وقت میشه یک شنبه و دو شنبه و سه شنبه. ولی طبعا شنبه و چهار شنبه هر دوش میشه بین تعطیلین، و خودش این یه تعطیل سنتی دیگریست خلافاً لاهای محمدیان. تو نیست آقای محمد، من از دلت میگم ولی در این قضیه فاطمیه یه حیث دیگری دارد مؤکد این مطلب، بهانه است، وسیله است برای رفتن به تبلیغ دهه فاطمیه. دو روز قبل، فردا و پس فردا هم، یا از امروز بعد از ظهر هم مثلا بهش اضافه بشود، تا روز جمعه آینده بشود 9 روز 10 روز، تبلیغات ایام فاطمیه خیلی غنیمته. همه زحمت رو میذاری گردن من؟ میگم همه زحمت رو میذاری گردن من؟ این یکیش به عهده شما. بله نذارید بیشتر تحلیل کنم. نه ببینید، من حالا بذار اصل مطلب رو بگم تا برسم به اونجا. دهه فاطمیه تبلیغاتش مهمتر از عاشوراست، مهمتر از ایام سفر و روزه خرابه شام و نمیدونم چنینه. مظلومیت ابا عبدالله کنار علی المنار، البته او پرچمه چون برای همه قابل درکه، او پرچمه، او به جای خود. ولی دهه فاطمیه بیان کننده مظلومیت فاطمه زهرا در راه چی؟ در راه ولایت امیرالمؤمنین، و بیان کننده مظلومیت امیرالمؤمنینه. و این خیلی مهمه. نمیخوادم حالا احیانا با یک لسانی که موجب یه برخوردهایی بشه و مسائلی، نه، همون خود مصیبت‌های فاطمه زهرا رو در این مدت به همون مقداری که متفقون علیه بین الفریقینه درست بیان بشه، گفتگو بشه، خودش خیلی بار داره، خودش خیلی میرسونه. این همه مصیبتی را که فاطمه زهرا تحمل کرد بیهوده نبود، در راه یک هدف بسیار سنگین و بالایی بود. ولا نه، فاطمه زهرا هم میتونست همون جور به احترام پدرش سالها زندگی کنه بدون هیچ رنج و زحمتی. این زحمات رو، این مصیبت‌ها رو از سقط جنین و در و جریانات دیگر و همه اینا، حتی چیزهایی که خود اهل سنت هم نوشتند، مثلا میشه نقل رو تو این مدت گذاشت رو بیان اهل سنت، روی بیان اونها. جزوه کوچیکی داره مرحوم آقای آشخباس محدث صاحب مفاتی، خب ایشون آدم فاضلی بود، کتابهای مختلفی هم داره، من جمله یه جزوه کوچیک بیت الاحزان شرح حال همین ایام 75 روزه یا 95 روزه زندگی فاطمه زهراست. به سندهای مختلف مطالب و نقل کرده، همونو یک گزیزوی باری که هستم تو بازار، همینا رو بخونید کافیه. این ولایت و مظلومیت امیرالمؤمنین است کنار زده شد و این همه جامعه اسلامی از این ناحیه ضرر دید در طول تاریخ، در طول تاریخ، و هنوزم داره میبینه این همه این اختلافات، این همه دعواها هنوزم ناشی از همون هاست، همون حقدها و همون کینها و همون حرفای اون زمان. بنابراین این تبلیغات این دهه مغتنمه و هر کس به هر نحو بتواند، حالا دهه باشه، سه روز باشه، پنج روز باشه، هر چقدرش رو در هر جایی بتواند استفاده کنه، غنیمت، ثواب بسیار و برکات بسیار زیادی داره. انشاءالله خداوند به هممون توفیق عطا بفرماید. فرمودید کجا جاشو معین کن. آن آقای محمدی ها، من بیام میخوام اینو بهتون بگم، شما الان هر کدومتون طلبه ای هستید که 10 ساله 15 ساله بیرید تبلیغ، اگر نتونستید یه جایی پای خودتون رو محکم کرده باشید، این کاملا نقص شماست، کاملا تقصیر شماست. نه خیر، عمده اینه که اونجا شما مورد قبول واقع شده باشید، عمده اونه. بله عمده هم همونه، بازم
یه طرف قضیه
مردم هم، یکی دیگر هم میفرستن. خب بفرستن چرا؟ ها یعنی جا تو مردم باز نشده، این مردم معناش اینه؟ نه نه، ببین به من تو سن، ببین این حرفا رو به من نزن. من خودم همه کاره بودم، من خودم منبری بودم، من خودم در و دهات رفتم میرفتم. ببین اینا رو به من نگو. چرا؟ همین هم اینه که هست، الان هم هست، الان هم هست. برای این گفتی لابد اینقدر باید پول بدید.
نه
نه نه، عمده این جهته. بالاخره با این 15-16 سال سابقه تبلیغتون، چند جا رفتید، یکی از اونها بالاخره پذیرای جمعه هستن، هستن در اینجا. در هر حال بازم اینجا رو دعا میکنیم انشالله خودش از مراحل توفیق که خداوند جای مناسبی جلوی پاتون قرار بده که بتونید از این ایام و از این فرصتها استفاده کنید به یاری خداوند متعال. بنابراین از همه آیون التماس دعا داریم، وعده ما و شما انشالله روز شنبه بعد از این هفته انشاءالله بیاری خدا.